أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحثمون در رابطه با خمس نامه هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نوشته بود به قبائل، این دیگه در حقیقت بعد از مدت ها بستیم پروندش رو، فقط یک قسمتی ماند، اون عمال و کارگزارانی که رسول اکرم برای گرفتن خمس ارسال کرده بود. البته این افراد دو دسته هستند. یک دسته از افرادی که برای نقل انتقال خمس غنائم بودن، اونها رو ما به هیچ وجه متذکر نشدیم، ارتباطی به بحث ما ندارد. ولی اون دسته از مواردی که مربوط به مطلق خمس یا خمس مربوط به رکاز و معدن و امثال اینها هست. عبارتی دارد مرحوم تبرسی متوفای 548 که بعث رسول الله صلی الله علیه و سلم علیا الی الیمن لیدعوهم الی الاسلام، بر امیر نبی گرامی علی را فرستاد که مردم یمن را به اسلام دعوت کند. و قیل لیخمس رکازهم و یعلمهم الاحکام و یبین لهم الحلال والحرام، و برای اینکه بتواند معدنها و یا گنجه هایی که می آورن اونها را تخمیز کند و خمسش رو دریافت کنه و احکام الهی را برای اونها بیان کنه. البته این در منابع شیعه اعلام الورا جلد اول صفحه 257 داره، مرحوم آقای میانجی در مکاتیب الرسول جلد اول صفحه 211 از منابع متعدد نقل میکنه و از منابع شیعه و سنی از کامل ابن نصیر، سیره حلبی، تاریخ الخمیس دیار بکری، فتح الباری و امثال این. و من دو تا مدرکی که تقریبا صریح هست از اهل سنت، یکی ابن قیم جوزیه هست که شاگرد ابن تیمیه هست، ایشون در زاد المعادشون داره، و ولا علی ابن ابی طالب الاخماس یا ولی علی ابن ابی طالب الاخماس بالیمن والقضا بها، متولی شد امیر المؤمنین برای گرفتن خمس در یمن و قضاوت در یمن. خب این دیگه خیلی واضح و روشن هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه برای گرفتن خمس سن مسئولیت داشته. صالحی شامی هم که متوفای 942 هست، عنوانی دارد فی تعمیره صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب الاخماس بالیمن والقضاء بها. ببینید امیر المؤمنین سفرش به یمن سه مورد بوده، ما قبلا هم در شبهات قدیر عرض کردیم. یک دفعه امیر المؤمنین رفته یمن برای فتح یمن که ظاهرا ماه رمضان، دقیقا تو ذهنم نیست، 14-15 ماه رمضان هست که رسول اکرم میاد در مسجد شجره، خلاصه امیر المؤمنین رو اونجا زرهی رو میپوشانه و شمشیر میبنه قریب بین قضایا و دعا میکنند برای امیر المؤمنین میره. و قبل از امیر المؤمنین خالد رفته بود و خلاصه کار بنبست رسیده بود، نمیتونست کاری بکنه، یعنی نه جلو میرفت نمیتونستن عقب نشینی کنن. با ورود امیر المؤمنین سلام الله علیه اون بخشی که خالد اونجا با مشکل برخورد کرده بود اون قسمت فتح شد و مردم آوازه امیر المؤمنین شنیدن، فوج فوج آمدن مسلمان شدن بدون که جنگی صورت بگیره. که همون قضیه است که بریده میاد در مدینه و شکایت میکنه و نبی مکرم عصبانی میشه و غضبناک میشه، میگه نلیان ولی و کل مؤمن بعد. این یک سفره. یک سفر امیرالمومنین سلام الله علیه رفته برای قضاوت. برای قضاوت رفته، در اینجا گزارش آنچنانی از دوران قضاوت امیرالمومنین در یمن نداریم، فقط همین عبارتی که نقل شده که رسول اکرم فرمود دارید میرید برای قضاوت، اونم در همین جا بود. قبل از اگر مدعی و شاکی آمد پیش شده حرف زد، تا قبل از آن که متشاکی و مدعی حرف بزند هیچ گونه قضاوت نکن. و در این چیز هست که امیرالمؤمنین عرض کرد که یا رسول الله، من سنم جوان هست، شاید بعضی از مسائلی پیش بیاد من آگاهی نداشته باشم. بعد رسول اکرم دعا کرد. بعد از دعای رسول اکرم امیرالمؤمنین می‌فرماد دیگه هیچ مسئله شرعی پیش نیامد جز این که من مشکل رو حل کردم و قضاوت صحیح کردم. این یک سفر. یک سفر دیگر هم امیرالمؤمنین رفته برای گرفتن وجوهات که در بعضی از جهات داره زکوات، صدقات و این تعبیری که هست الاخماس بالیمن والقضاء بها، ظاهر قضیه این است که همون مسافرت دوم امیرالمومنین که برای قضاوت رفته. و این که آیا الان شما ببینید ابن قیم جوزی همین عبارت داره، غیر از این هیچی نداره. و ولی علی ابن ابی طالب الاخماس بالیمن والقضاء بها. بله، تصدیق قبور دروغ جعلیه. لا لا، اون کلن جعلیه، اون روایت تصدیق قبور کلن روایت جعلیه. چون برای شما عرض کنم اگر چنانچه مناطق کفار باشد که اصلا تکلیفی ندارن، مناطق اسلامی هم باشد، ما هیچ مدرکی برای این نداریم که پیغمبر دستور داده باشد مردم برای تصدیق قبور بعد امیرالمومنین بره برای شما عرض کنم ترفیع قبور بخواد تصدیق کنه قبور را. اون روایت کلن جعلیه، روایت هم در کتب شیعه آمده، ما اون جواب دادیم ضعیفه، هیچ مبنای روایی ما در اون قضیه نداریم. مثل همون قضیه مثل تحریم متعه در خیبر هست که از قول امیرالمومنین در صحیح بخاری هم نقل کردن ان الله حرم المتعه فی غزوه حرم المتع والحمر الاهلیه چه فی غزوه خیبر. از اون احادیث جعلی هست که اینا برای اینکه بتونن کار عمر ابن الخطاب رو تأیید بکنن همچه روایتی رو جعل کردن از قول امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده. چون برای اینکه مخالفت عمره، نمیتونن با مخالفت عمر چیز کنن. اینا اسمشون سنی سنت پیغمبره، ولی با سنت پیغمبر کار نه. سنت عمر براشون مهمتر از سنت پیغمبره. در تراویح شما ببینید چند تا روایت دارن که رسول اکرم نماز تراویح نخوان، نهی کرد از نماز تراویح. الان تراویح شعار اهل سنت شده، یعنی از شعائرشون هست، یعنی همونطوری که شهادت ثالثه از شعائر شیعه هست، یعنی هر کجا بیاد لا یعرف الشیعه الا به شهادت ثالثه، عزیزان اهل سنت ما هم لا یعرف الا به تراویح. یعنی شاخص‌ترین چیزی که اینها برایش مشخص است که سنی هست واسه تراویحه. حالا آقا جان اون از اونها گذشته، از اونها خیلی گذشته، خیلی از اونها بیشتر گذشته. ولی شما ببینید صالحی شامی هم عنوان داده فقط تعمیرهی علی ابن ابی طالب الاخماس بالیمن والقضاء بها. حتی من یک جمله هم بعد از این نتونستم، هرچی گشتم در عبارت ابن قیم و صالح شامی این عنوانی که دادن در زیر این عنوان یه مطلب یه سطری هم نوشته باشن، دیدم ننوشتن. یک سطر مطلب نوشته باشن در رابطه با تخمیس امیرالمومنین یا قضاوت امیرالمومنین ندیدم. در کتب شیعه هم نیست که نحوه قضاوت امیرالمومنین. این دیگه مفصل ترین چیزی که من تونستم پیدا کنم اعلام الورای مرحوم تبرسیه که یک بعث رسول الله لیخمس رکازهم، آیا امیرالمومنین رفت اونجا، چه اتفاقاتی افتاد، اینها را جمع کرد آورد چی شد، هیچ مطلبی برای شما عرض کنم نقل نشده. حالا یا نقل شده بوده جز همون 500 تا روایتی بود که جناب ابوبکر آتش زد و امثال این، یا نه اصلا هیچ مطلبی در این زمینه نبوده. این یک نکته که امیرالمومنین سلام الله علیه. بله، نکته سوم، سفر سوم امیرالمومنین هم که سفری است که برای صدقات جمع‌آوری که مصادف بود با حجة الوداع که رسول اکرم نامه نوشت به امیرالمومنین و همچنین ابو موسی اشعری هم در یک منطقه بود که اینها در مکه به نبی مکرم پیوستن. ما آنچه که تونستیم به دست بیاوریم این سه تا مسافرت برای امیرالمومنین بوده. بعضی ها هم برای شما عرض کنم سفر دوم رو با سوم میگن، شاید یکی باشد. سفر سوم دوم با سوم که برای جمع آوری قضاوت رفته بود، در همون سفر هم برای شما عرض کنم جمع آوری بیت المال و وجوهات شرعیه رفته بوده. نه، اون که کاملا مشخص جداست، یعنی اون کاملا مشخصه که زینی دهلانم میگه اون قضیه سفر امیرالمومنین در فتح یمن سال 8 هجری بود، این سال 10 هجریه، مثلا ارتباطی بود، 2 فاصله هست سفر اول حضرت با این سفر سوم، 2 فاصله هست بینش. بله بله، من کنت مولا 3 بار 4 بار پیغمبر فرموده، فقط قدیر نیست. این یک مورد که ما تونستیم پیدا کنیم. مورد دوم محمیت ابن جز هست که از اصحاب نبی مکرم هست که داره کان قدیم الاسلام، جز کسانی است که همون اول بعثت نبی مکرم اسلام آوردن و جزء مهاجرین به حبشه هست و کان عامل رسول الله علی الاخماس، عامل پیغمبر بود برای جمع آوری خمس. خب حالا انشاءالله بعدها هم عرض خواهیم کرد، قبلا هم گفتیم در رابطه با غزوات کلن مباحث خمس بهده خود نبی مکرم بود، نیاز به این که عامل معین کنه نبوده. این رو الاصابه ابن حجر جلد 6 صفحه 36، سبل الهدا یا آقای صالحی شامی جلد 4 صفحه 117. کجا؟ نه، اونا خیلی زیاد چیز نیستن آجا، اینها براشون خیلی مهم نیست، یعنی چیزی نیست که این آقایان بگن که حتما باید کرم الله. نه نه نه، اینها بله بله، هم کرم الله وجهه دارن هم رضی الله عنه دارن، ولی غالبا کرم الله وجهه میگن. بله بله، نسبت به خلفام علیه السلام هم دارن آقایان. بله، در صحیح مسلم هم هست باز که فرمود ادعو الی محمیت ابن جز و هو رجل من بنی اسد، کان رسول الله استعمله علی الاخماس، نبی مکرم او را مسئول برای شما عرض کنم جمع‌آوری اخماس، همونطوری که عامل زکات قرار میدهند اینم عامل بر اخماس بوده. ابی و انبسه، اینم در صحیح مسلم دیگه به صراحت آمده استعمله علی الاخماس. این آقایان یه مقدار باید جواب بدن این حضرات که این استعمله علی الاخماس مراد از این اخماس چیه. اگر اخماس غنایم جنگیه، خب نبی مکرم خودش هست اونجا و همه کارها به دست خودش صورت گرفته. بله، ابن سعد متوفای 230 داره که رسول اکرم نامه نوشت به سعد حذیم از گزاعه و جزام کتابا واحدا یعلمهم فیه فرائض الصدقه و امرهم ان یدفعوا الصدقه والخمس الى رسولیه ابی و انبسه. اینم خیلی عبارت قشنگیه. او من ارسلاه، میگه رسول اکرم به سعد حذیم نامه نوشتن و نوشتن که شما خمس اموالتون رو به فرستادگان من ابی و انبسه بدهید. خب این فرستادگان نبی مکرم که میرن اونجا برای جمع آوری خمس چیه؟ آیا اونها جنگی کرده بودن خمسش میخواستن جدا بکنن یا نه از همون ارباح مکاسب و فواید کلی بود اینها میخواستن خمسشون رو پرداخت بکنن؟ ما هرچی گشتیم یک دونه روایت حتی ضعیف و جعلی هم پیدا نکردیم که سعد حذیم و نمیدونم جزام و غیره اینها جنگی کرده باشن با کفار، پیروز شده باشن، غنایمی به دست آورده باشن، خمسش رو خلاصه نتونن جدا کنن، پیغمبر اکرم فرستادگان خودش بفرستد اونجا برای گرفتن خمس. این هم طبقات ابن سعد داره و جای دیگر من ندیدم، حالا دوستان بتونن بگردن پیدا کنن یک بحث دیگریه. بله، او من ارسلا قال ولم ینسبا لنا، یعنی این که اینها را که نسبت بدهد به ما اینطوری نیست. میگه اون کسانی که اینها میفرستند، فرستادگانی که مشخص هستند، نه اون کسانی که منصوب به هر کس ندن خمس را، به افرادی بدن که شناخته شده هستند. باز مورد بعدی عمرو بن حزم و مما کتبه لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب من الله و رسوله، یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود، عهد من الله لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله في امره كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تا اونجایی که میگه و امره و ان یأخذ الحق، و دستور داده بر این که برای شما حق باید گرفته شود همونطور که خدای عالم واجب کرده، و بشارت بده به مردم به خیر و امر به معروف کنه و مردم را قرآن بیاموزد و اینها را فقیه و آگاه در فکر کند، و امره و دستور داد پیغمبر ان یأخذ من المغانم خمس الله، این که از غنائم هم خمس خدا را از مردم اخذ کند. این هم باز خیلی واضح و روشن است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میاد عمرو بن حزم رو میفرستد هم برای تبلیغ برای مردم و آگاه کردن مردم، و هم این که خمس غنائم را هم از مردم اخذ کنه. خب این بابا رفته سفر تبلیغی، نرفته سفر جهادی. و یا این که برای شما عرض کنم حین بعثه الی الیمن، در یمن عرض کردیم اون افرادی که رفته بودن برای جهاد یا امیرالمؤمنین بود، یک مورد داریم، یکی هم خالد ابن ولیده. خالد ابن ولید هیچ کاری نتونست انجام بده، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم که رفت در جلسه اولش که همونجا به دستور نبی مکرم غنایم را برای شما عرض کنم تقسیم کرد، 4/5 غنایم که مربوط به برای شما عرض کنم مسلمان ها بود یا اون قسمتی که مربوط به جنگجویان بود و رزمندگان، اینها را البته بنا به نقل آقایان اهل سنت اینا را تقسیم بندی کرد و برای هر قبیله سهم خودشون رو کنار گذاشت، برای قبیله بنی هاشم هم سهم خودشون رو کنار گذاشت و از میان اینها خلاصه قرعه مینداختن، مثلا این شتر مال کی باشد، این گاو مال کی باشد، این مثلا نقره و طلا مال کی باشد. اونجا میگن یک کنیزی بود برای شما عرض کنم خیلی زیبا بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه گره انداختن، این کنیز به نام امیرالمؤمنین در آمد و امیرالمؤمنین او را تصاحب کرد و برای شما عرض کنم با او همبستر شد و غسل کرد و داشت از خیمه می آمد بیرون، قطرات گستش هم از سر مبارکشون سرازیر بود. این یه مقداری برای سربازان اسلام، اونا که یه مقداری با امیر المؤمنین میانهی نداشتن مخصوصا خالد، گران آمد که بله علی ابن ابی طالب از راه نرسیده فتح. بعد از فتح هم برای شما عرض کنم غنایم رو تقسیم کرد و خودش هم خوشگلترین کنیزها را برداشت و نوش جانش رفت و او هم خلاصه نزدیکی کرد. خلاصه اینها تحریک کردند که شما برید به پیغمبر بگید، به خاطر دخترش هم باشه پیغمبر ناراحت میشه، به خاطر دخترش هم که باشه پیغمبر ناراحت میشه که بله علی ابن ابی طالب با اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها را دارد، خلاصه یک کنیزی گرفت و چنین و چنان. اینا آمدن پیش نبی مکرم و خبر دادن. نبی مکرم فرمود که حق علی ابن ابی طالب در غنایم خیلی بالاتر از کنیزه، خیلی بالاتر از این کنیزه. بعد دیگه دیدن نه، نتیجه به عکس شد. البته این بر مبنای آنچه که در منابع اهل سنته. این اگر عزیزان دقت کنن که آقایان میگن محمد حنفیه هم از این کنیز یمنیست، محمد حنفیه فرزند امیرالمؤمنین از این فرزند از این کنیز یمنیه هست، ولی آنچه که در کتب شیعه هست، مرحوم شیخ طوسی هم اگر اشتباه نکنم روایتش معتبرم هست که داره ان الله حرم علی علی جمیع نساء العالمین ما دامت فاطمه حیان حیتن، خدای عالم بر حضرت امیر تمام زنهای عالم رو حرام کرده مادامی که حضرت زهرا در قید حیات بوده. بعد مثال میزنن مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها که در اون 25 سالی که با رسول اکرم بود، رسول اکرم هیچ زنی را انتخاب نکردن. این عزیزان قشنگ دقت کنن، ما این روایت رو در کتب شیعه داریم که همون حرم علا علیین رو تو نرم افزارن بزنن، در تحصیب الاحکام شیخ طوسی آمده و این برای شما عرض کنم مادر محمد حنفیه ما در روایات شیعه داریم. امیر المؤمنین سلام الله علیه موقع برگشتن از یمن تو یکی از این شهرها یک کنیزی را برای شما عرض کنم خریداری کرد به عنوان خادمه برای حضرت زهرا سلام الله علیها و برای شما عرض کنم آورد و حضرت زهرا تقدیم کرد و این به عنوان کنیز در خانه حضرت امیر سلام الله علیه در خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. بعد از شهادت حضرت زهرا، آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه یکی از 5 زنی که ازدواج کرده همین مادر محمد حنفیه هست.
البته آقایان اهل سنت دارن که امیرالمومنین 5 تا زن داشته، معین نکردن 5 تا زن در یک زمان بوده یا نه، مثلا یکی از اینها را فوت شده بود یا مثلا طلاق داده بود و به چه نحوی بوده. این خلاصه بحثی است که آقایان دارن و کل آنچه که مرتبط به این قضیه هست از ان شاء الله این رو داشته باشن. گروهی که از یمن آمده بودن به مدینه که می‌خواستن برن پیش پیغمبر شکایت کنن، تو راه با خلیفه دوم ملاقات کردن، گفتن چیه قضیه؟ گفت می‌خوام بریم شکایت کنیم. خلیفه دوم گفت برید حتما به پیغمبر بگید به خاطر دخترش قطعاً چیه ناراحت خواهد شد. این روایت رو هم ما داریم که اگر اشتباه نکنم از خود منابع اهل سنت هم هست. این ما در شبهه به قول جیش یمن اینا رو همه رو آوردیم، ما سال گذشته که مطرح کردیم اینها رو دوستان داشته باشن، خیلی از جاها برای شما عرض کنم به درد میخوره. البته از دیدگاه من سندش چنگ به دل نمیزنه، ولی بررسی نکردم دقیق، ولی جزئی که من نگاه کردم، حالا دوستان میتونن بررسی کنن سندش رو که واقعا چه صورت دارد. نه اون درسته، اون که تاریخ اون یه قضایایی هست که اصلا کلن در شرح حال محمد حنفیه دارن همه شیعه سنی و مورخین، بر این که مادر محمد حنفیه را امیرالمومنین سلام الله علیه خریده بود. البته داستان خیلی پیچیده هم هست که این رو برای شما عرض کنم، به کس دیگر داد، اون به او بخشید تا به حضرت زهرا سلام الله علیها منتقل شد. بعد حضرت زهرا هم سلام الله علیها این رو به عنوان ملک امیرالمومنین، مسائل اینطوری داره، حالا خیلی زیاد به قول چیز نیست. حالا ای حال این روایت رو دوستان برای شما عرض کنم ملاحظه کنن، من یک جزوه کوچیکی سازمان حج از من چاپ کرده به نام همون شکوا جیش یمن، یه همچی چیز جزوه تقریبا 100 صفحه 150 صفحه‌ایه. بله 168 برادرم بهتره، بله 168 صفحه. اون رو اگر دوستان داشته باشن دیگه تقریبا اونجا ما دیگه آنچه که گفتنی هست و قابل هضم هست ما اونجا گفتیم. البته ما در نقد شبهات غفاری مفصلتر از اون ما آوردیم و از اون مفصلترم در همون رساله دکترایی که من نوشتم مال دانشگاه الحره هلند، اینجا دیگه تقریبا متأخر بود، ما مدارک بیشتری و میدان هم بیشتر باز بود. حالا این هم الان رفته زیر چاپ. حالا ما انشالله اون بحث هایی که با دوستان داریم در رابطه با امامت علی در 5 دقیقه، ما قول میدیم که اون دوستانی که خوب جواب بدن یک جلد از همین برای شما عرض کنم، بحث قدیری را. یعنی من احساس میکنم کسی تا الان مباحث قدیری به این شکلی مطرح نکردن. البته نه اینکه بخوام بگیم آقا دیگران کوتاه آمدن، نه، من خیلی حواسم از خدای نکرده زحمات دیگران نادیده گرفته نشه. علامه امینی رضوان الله تعالی، مرحوم سید محسن امین و دیگران زحمات زیادی کشیدن، ولی الان ما با این امکاناتی که در اختیارمون هست انتظارم هست که در هر بابی وارد میشیم چند برابر اون بزرگواران کار کنیم. اونها اولا تکی کار کردن، ماها داریم به صورت لجنه‌ای و گروهی کار میکنیم، این خب یک امتیاز بزرگیه. و اضافه اونها برای دیدن یک کتاب به قول صدها هزاران کیلومتر میرفتن تا یک کتابی پیدا کنن. ما همینجا تو به قول پشت میزمون نشستیم میزنیم 200-300 هزار کتاب جلومون هست. اینها خوب مقتضای این امکانات هم این است که کار یه مقداری هم پخته‌تر باشه هم مفصل‌تر باشه. ما در اینجا ضمن شبهات قدیر تقریبا شاید 1.5 برابر آنچه که در اون جزوه سازمان حج ما کار کرده بودیم اینجا کار کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.